أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در باب مسئله دیه مخلصه بودیم که در اشهر حرم و بعد ببینیم آیا حرم ملحق میشه یا نه. گفتیم که اولا اجماع وجود داره، ثانیا روایت کلیب ابن معاویه که ازش تعبیر کردن به صحیحه. ما داشتیم سندی روایت رو بخوندیم از وسائل الشیعه، روایت رو خوندیم، سندش رسید به محمد ابن عیسی ابن عبید. گفتیم محمد ابن عیسی ابن عبید در رجال مورد بحث قرار گرفته و اولین کسی که در او خدشه کرده محمد ابن الحسن ابن الولید بوده، شاگرد شیخ طوسی. صدوق نقل میکنه، بعد همو عبارت رو نجاشی و شیخ طوسی هم نقل میکنه، ولی مرحوم شیخ طوسی کلمه ضعیفون به کار برده و ما اگر فلسفه این ضعف رو به دست بیاریم که از کجا درآمده، میتونیم این را کلفا کنیم. بحثی که اینجا بهش میرسیم دوستان عزیز این بود که گفتیم که ایشون یونسیون بغدادیون اینا را معنا کردیم، در رجال شیخ خوندیم عبارت ها را. یک مطلب مون و اون که آقا قاعدتون در کتاب های رجال یه قاعده هست و بحثی هست که اگر تعارض بین جرح و تعدیل پدید آمد چیکار کنه. مثلا الان شما مراجعه بفرمایید، نجاشی که با شیخ طوسی اینا زمیلان بودن، یعنی هم درس بودن در درس شیخ مفید و در درس سید مرتضی، اینا زمیل بودن نه تلمیز، اشتباه نکنید ها، نجاشی تلمیز شیخ نیست، شیخ تلمیز نجاشی نیست، اینا هر دو تا زمیل، زمیل یعنی هم درس، زمیلان در درس ابن غزائری بودن، متوفای 411، هر دو زمیلان در درس سید مرتضی بودن متوفای 436، هر دو زمیلان در درس شیخ مفید بودن متوفای 413. شیخ نجاشی در بغداد، شیخ طوسی هم در بغداد، یکی میگه ثقتون یکی میگه ضعیفون، چیکار کنیم؟ گاهی از دوستان عزیز دو تا، مثلا شیخ مفید یک نفر را توصیق میکنه، نجاشی تضعیف میکنه، گاهی نجاشی توصیق میکنه، مثلا فرض میکنیم یکی دیگه. بالاخره اگر علمای جرح و تعدیل، جرح یعنی مجروح کردن، معنای مجازیش میشه یعنی طعنه زدن، علمایی که طعنه میزنن و راوی رو تضعیف میکنن با قول علمایی که توصیق میکنن، یعنی میگن ثقتا درسته، نه بابا این وقت بزرگی، الان نجاشی به صراحت گفت ثقتا، ولی مرحوم شیخ طوسی گفت به صراحت ضعیفم. دوستان عزیز توجه داشته باشید، در دوره مرحوم شیخ حسن عاملی، شیخ حسن عاملی اولین کسی بود که بحث سنت را آورد تو مباحث علم و اصول. نگاه کنید علامه هلی خیلی مختصر اشاره داره، مثلا میگه که آیا سنت حجتون لا ام لا، بعد میگه حدیث مرسل به لحاظ این که اهل سنت اینا رو دارن، اما بخش مفصلی که باز شد شیخ حسن عاملی باز کرد. شیخ حسن عاملی الان شما نگاه کنید مباحث معالم الاصول را که اسم کتابش هم معالم الدین بوده، فی فقه آل محمد صلوات الله و سلام علیه، ایشون یک مدخلی نوشته، یک مدخلی نوشته، اون مدخل به نوان کتاب درسی معروف شد به نام معالم الاصول. تا قرن 11 علم اصول آقای مستقل نبوده ها، علم اصول مدخل بود، لذا ابن زهره یک مدخل داره ها، غنیت النذو فی علم الاصول والفروع، مدخل کتابش رو. شیخ جعفر کاشف الغطا هم باز هنوز مدخل داره برای کاشف الغطا، برای کشف الغطا یک مدخلی وارد میشه. شیخ حسن عاملی همینطور، مدخل یعنی یک بخش جزئی مقدمه یک کتاب را بهش اختصاص داد. اینی که علم و اصول غایت شد و اینقدر گسترده شد از دوره بعد از صاحب معالم بود، از دوره بعد از صاحب معالم، بلکه از دوره بعد از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا. شیخ جعفر کاشف الغطا در 1228 فوت کرده. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به صاحب فصول در نجف آمد الفصول الغربیه را نوشت. میرزا ابوالقاسم قمی متوفای 1222 آمد قوانین الاصول المحکمه را نوشت. اینجا کتاب و اصول دیگه تورم پیدا کرد، گسترده شد و آمدن کتاب و اصول را دو بخش کردن. بخش اول مباحث الفاظ و حجج و امارات، بخش دوم بخش سنن. در بخش سنن آمدن به مباحثی پرداختن مربوط به سنت. آقا خبر مثلا فرض میکنیم شرایط راوی چیه، اصحاب اجماع کی هایی، مراسیل محمد ابن ابی عمیر حجتون املا. شما نگاه کنید اینا رو الان در هم مثال معلوم تو بخش دوم مال ما بوده. میرزا ابوالقاسم آمد اینا رو توضیح داد، تفصیل داد، گسترده کرد. و یکی از مباحثی که در این بخش دوم کتاب‌های اصولی مطرح شد تو بخش مباحث مربوط به سنت، خب تعارض جرح و تعدیل بود. لذا مباحث رجالی وارد شد، مباحث مثلا مصطلح الحدیث و یا درایت الحدیث وارد علم اصول شد که شیخ انصاری آمد همه اینا رو پالایش کرد. شیخ انصاری مباحث کلامی، تفسیری، حدیثی، رجالی و غیر اینها ادبی، پنج علم را از علم اصول حذف کرد. گفت آقا علم اصول قواعد الممحده الاستنباط الاحکام شرعیه، ما به ادبیات چیکار داریم؟ ما به بسم الله الرحمن الرحیم بحثی باید تو تفسیر بشه که آیا جزء قرآن یا نیست. ما مثلا فرض میکنیم به قاعده اصحاب اجماع چه کار داریم، او تو رجال باید بحث بشه، مراسیل ابن ابی عمر باید تو مصطلح الحدیث بحث بشه. بله البته بحث جری، بحث جری که در قطع مطرحه، او جزء مباحث کلامیه ها، ولی بازم شیخ آورده. نگاه کنید دوستان عزیز، جایگاه جرح و تعدیل تو علم رجال بوده، تو جرح و تعدیله، ولی علمای علم اصول هم به علم اصول کشاندنش از دوره مرحوم صاف اصول، از دوره مرحوم شیخ حسن عاملی مخصوصا، که جرح و تعدیل اگر با هم تعارض کردن چیکار بشه. در قوانین آقا این چهار قول نقل میکنه، در قوانین الاصول مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی چهار قول نقل میکنه. میگه قول اول اینه که هر دو ساقط میشن، تعارض دیگه. از قدیم هم این جمله رو معروفه بر زبان ها میگن اذا تعارضا تساقط. چطور دو تا خبر که با هم تعارض میکنن تساقط میکنن؟ و بزرگان معتقدن در تعارض اخبار تساقط اصل اولیه. بعضی ها میگن اصل اولیه ترجیحه، همه نمیگن ترجیح، بعضی ها میگن تساقط. دو قول وجود داره، باید تساقط کنیم به یک اصل سوم مراجعه کنیم، به یک دلیل سوم. پس یک قول اینه که میگن آقا جرح و تعدیل اگر با هم تعارض کردن تساقط میکنن. قول دوم اینه که میگه آقا جرح و تعدیل اگر تعارض کردن ما جرح رو مقدم میداریم. چرا؟ چون جرح ذکر ادعاست معدلی، ولی توصیف ذکر ادعا معدلی نیست. نگاه کنید آقا مثلا وقتی که شیخ نجاشی گفته محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی ثقتون، نگفته چرا ثقتون، دلیلش نیورده. پس توصیق ادعای بلا دلیل است. اما وقتی شیخ طوسی میگه محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی ضعیفون، میگه چرا ضعیفون؟ چون دنبالش میگه لعنه ینسبه الی الغلات، او رو به قلات نسبت میدن. الان شما عبارت مرحوم شیخ طوسی دقیقا یادتون هست؟ عبارت شیخ طوسی این بود که و قال الشیخ محمد ابن عیسی ابن عبید الیقتینی ضعیفون، تا اینکه میگه و قال ابو جعفر ابن ابن صدوق چی گفته، بعد میگه وقیل انه کان یذهب مذهب القلات. در حقیقت مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده چرا اون ضعیفه، چون ایشون به طریقه غلات میرن، به سبک غالیان میرن و ضعیفه چون روش غالیان رو داره. دقت کردید؟ ضعیفه چون روش غالیان رو داره. پس نگاه کنید دوستان عزیز، دقیقاً این دلیل رو اصولیان و علمای رجال از کیا گرفتن؟ از علمای ادبیات گرفتن. در ادبیات میگن آقا کنایه ابلغ از تصریح، کنایه ابلغ از تصریح. یعنی من اگر الان به شما بگم آقا فلانی مهمون زیاد میپذیره و تو خانه خودش مهمون زیاد داره را شما یک جور قبول میکنید، اما اگر در ادبیات عرب گفته بشه فلانون کثیر الرماد، خاکسترهای خانش خیلی زیاده، منو میشه پخت و پزش تو اجاهش زیاده دید. در حقیقت وقتی بگم فلانون کثیر الضیف دلیل نیاوردم. لذا علمای علم بلاغت میگن آقا کنایه ابلغ از تصریحه. چرا؟ چون تصریح شما دلیل نیاوردید، ولی در کنایه چکار میکنید؟ دلیل میارید. آقا میگید آقا زیدون کثیر الرماد، چرا زید کثیر الرماده؟ این کثیر الرماد رو که آوردید یعنی چی؟ یعنی در واقع شما گفتید زیدون کثیر مزیافو، کثیر از یافو، کثیر از یافو. چرا کثیر از یافو؟ لأن خاکستر خانش زیاده، رماد خانش زیاده. پس شما ادعای معدلیل کردید. جرح دوستان عزیز در علم رجال دقیقا مثل کنایه در علم بلاغت فصاحت. دقت کردید؟ ملاحظه فرمودید؟ آفرین. پس بنابراین این طوریه که وقتی میگیم که عرض خدمت شریف با سعادت شما که جرح مقدم است در باب تعارض جرح و تعدیل، میگن چرا جرح مقدم این قول؟ میگه جرح آقایون ادعای معدلیله، ولی توصیق ادعای معدلیل نیست. علمای اهل سنت بیشتری رو معتقدن. اونا معتقدن که در تعارض جرح و تعدیل وقتی وارد علاج الحدیث میشن میگن ما در حقیقت جرح رو مقدم میداریم، چون جرح دلیلش اینه در حقیقت. درست شد؟ اینم قول دوم.
توصیق با دلیل نداریم؟
توصیق با دلیل داریم؟ نه، نوعا توصیقات را علمای رجال بدون دلیل ذکر میکنن. آقا شیخ هم فقیه هم مثلا ولی نمیگه چرا، توضیح بده دیگه، رد میشه دیگه. ولی وقتی میگه ضعیفون گاهی به اون علت اشاره میکنه. چرا ضعیفون؟ میگه ضعیفون غالن، میگه ضعیفون فاسد المذهب، پس فهمیدیم که فاسد المذهب. ضعیفون بطریون، فهمیدیم که بطری. ضعیفون فتحیون، فهمیدیم که علتش فتحیه. واقفیون دلیل رو میاره. قول سوم دوستان عزیز که در حقیقت در باب جرح و تعدیل گفته شده، گفتن آقا ما باید نگاه کنیم هر کدوم دلیلش قوی تر بود ما او رو مقدم میدونیم. لذا ما قاعده به دست شما نمیدیم، ممکنه یک جا شما جرح را مقدم بدارید، یک جا توصیق را مقدم بدارید. اگر شما موردی بود که فهمیدید قرائنی که بر تضعیف راوی دلالت میکنه قوی تره، خب اونها را مقدم میدارید. قرائنی که بر توصیق راوی دلالت میکنه اونها را مقدم میدارید. نگاه کنید آقای جابر ابن یزید جعفی را ابن غزایری تضعیف میکنه، میگه ضعیف. چرا؟ چون ما میدونیم جابر ابن یزید جعفی جزء همون اصحاب سر امام باقر علیه السلام بود که گفت حضرت باقر به من 30,000 حدیث یاد داده که من حق ندارم اینا را بیان کنم برای مردم. و حضرت فرمود هرگاه که این 30,000 حدیث برات سنگینی کرد برو سرت داخل چا کن و بگو قال ابو جعفر محمد ابن علی اینطوری. حالا همین جابر ابن یزید جعفر ابن غزایری میگه ضعیف، به پیروی از ابن غزایری نجاشی هم میگه ضعیفه، چون نجاشی قول استادش ابن غزایری رو خیلی قبول داره. اینه محمد ابن دیگری از رواتی که در حقیقت باز اصلا اینطوری آقایون که باز نجاشی یعنی ابن غزایری او رو تضعیف کرده، بله اسمش یادم رفت، مثلا محمد ابن سلام، محمد ابن سنان اینطوری، الان ابن قزاری تضعیفش کرده، باز آمده نجاشی هم به پیروی از او تضعیفش کرده. معلی ابن خنیس، اون راویی که دنبالش میچرخیدم این بود، معلی ابن خنیس رو باز نجاشی تضعیف کرده. چرا؟ چون ابن قزاری تضعیف کرده. ما وقتی رفتیم چرخیدیم بحث کردیم، دیدیم آقا علت این که ابن قزاری این بزرگان ثلاثه رو تضعیف کرده اینه که اینا نسبت به فضائل اهل بیت خیلی حساسن. معلی ابن خنیس هم اهل معنایه، جابر ابن یزید جوفی اهل معنایه، خیلی اهل سرن. اینا جز بتانه اصحاب ائمه اینا، بتانه یعنی آستر یعنی اندرونی، خیلی خصیص و خصوصی هن. ولذا این که اینا خب مرحوم آیت الله عظما آقای خویی میفرماید ما دیگه فهمیدیم چرا ابن قزاری اینا رو تضعیف کرده، فهمیدیم چرا نجاشی اینا رو تضعیف کرده. پس تضعیف نجاشی و استادش ابن قزاری برای ما ارزشی نداره. ما جابر ابن یزید جوفی را ثقه نداریم چیکار مهم میکنیم؟ ما معلی ابن خنیس را ضعیف ندونیم ثقه ندونیم، کی را مهم ثقه بدونیم؟ ولذا آقایون توجه داشته باشید، مرحوم آیت الله خویی نقل میکنه که یک آقایی به نام محقق بحرانی شو یاد میکنه در کتاب خودش شیخ صدوق را تضعیف کرده. میگه دلیلش اینه، مثل فلسفه علمی داره ها، در جای خودش باید توضیح بدیم چرا گفته، چون اون معتقده که باید درباره هر کسی که ثقه شما بگید هست لفظ ثقتون وارد شده وارد بشه، و درباره محمد ابن علی ابن بابویه قمی لفظ ثقتون وارد نشده. الان اگر محمد ابن علی ابن بابویه اینجا باشه، من هم یک کتاب رجال نجاشی بیارم برای اینجا که فوری صفحش بیارم براتون بارم. محمد ابن علی ابن بابویه نه تو جلد قبلیه ببینید نوشته شیخ القمی، شیخ اصحاب ناب خراسان و فقیه و متقدم و حفظه. اینا ثقتون نیامده، لذا آقا میگه توضیح نشد. بعد مرحوم آیت الله عظما آقای خویی میگه آقا اگر شیخ صدوق را ما ثقه نداریم و علی الاسلام السلام، فاتحه را بخون دیگه، شیخ صدوق را ثقه نمیم. نگاه کنید ما فلسفه و دلیل و وجه توصیق این آقا را فهمیدیم. لذا این قول سوم چی میگه؟ میگه آقا ما نگاه میکنیم به ادله، گاهی ادله توصیق مقدمه، او را مقدم میداریم. الان ما درباره معلی ابن خنیس، درباره جابر ابن یزید جوفی، درباره محمد ابن سنان، درباره مرحوم شیخ صدوق فهمیدیم دیگه چرا اینا را تضعیف کردن. پس این تضعیفات ارزشی نداره، توصیق را مقدم میداره. یه هم قول سمون، این سه تا قول در کتاب الفصول الغربیه هست، در کتاب قوانین الاصول هست، در معالم الاصول هم هست. ولی آقایون از قرن هشتم و نهم به بعد یه قاعده معروف شد، و اون قاعده‌ای که معروف شد در حقیقت اینه که میگن ما قول نجاشی رو مقدم میدونیم در تضعیف. چرا؟ و در توصیف چرا قول نجاشی رو مقدم میدونیم؟ چون نجاشی در علم رجال اثبت است از شیخ طوسی، در علم رجال اثبت از مفید مثلا اگر باشه از دیگران. چرا شیخ نجاشی اثبته؟ بحرالعلوم میگه به چهار دلیل. در الفوائد الرجالیه جلد دو احمد ابن علی ابن عباس نجاشی میگه به چهار دلیل شیخ نجاشی بر شیخ طوسی و دیگران مقدم است. یک، نجاشی آقایون متخصص بوده در کار خودش، یعنی فقط یک رشته را کار میکرده، و از قدیم گفتن آدم همه کاره ایش کاره یا خود مرحوم شیخ بهایی در افوا معروفه، میگه من بر همه ذیفنون مقدم شدم ولی ذیفند واحد بر من مقدم است. غلب تو کل ذیفنون و غلبنی کل ذیفند. ولذا همیشه میگم به رفقا تخصصی کار کنید، یک رشته را خودتون کشف کنید ببینید به چی علاقه دارید. یکی هست که آقا یک دوستی داشتیم ما در مدرسه امام صادق، همسایه ما بود، عصر جمعه میامد خانه و کلی دو ساعت اونجا وقت ما رو میگرفت و دو سه بار ما هم دعوا کردیم. هی میگفت میخوام از محضر شما استفاده کنم. باز میامد یک هفته باز غایب میشد. البته مخفی نمانه که ما هم شبای شنبه که بچه ها رو بردم به پارک میرفتیم نماز جماعتشون تو اون مسجد. و دیشب با مدرسه امام حسن مجتبی با آیت الله سیدان و رفقا گفتم آقا در بیرجند معروفه، میگن آقای ربانی تنها شیخی است که هم پای منبر میشینه هم در نماز جماعت ها شرکت میکنه. ما هم که سابقه خوبی داریم الحمدلله، اینو بدونید آقای نو. منظور که به نماز جماعت شرکت میکردیم و با هم آشنا شدیم و گفت من روزه زنانه میخوانم، خود دیگه گاهی میامدن خانم روزه زنانه میخوان برای عیال. بعد بگذرد این که دیدم خیلی حرفی قشنگ میگه. یک شب ما مخواستیم تو حسینیه منبر بریم، مریض شدم خیلی سرما خوردم بودم. بعد زنگ زدم بهش که هر فکر کنم به کی زنگ بزنم، هر کسی به ذهنم نمیرسید. گفتم ایشون گفت من منبرم برم ببینم. گفتم منبر بله. گفتم تو حسینیه میدیم. گفتم آقا این مردمی که میان پای منبر ما فرق میکنم با بقیه؟ گفت نه شما خاطر جمع باشید. آمد و ما همونجور مریض با آقایون خودمون را پیچیدیم، آمدیم تو صندلی نشستیم. چون دیدم از اقوام خیلی نزدیک ما بود، چاره‌ای نبود. دیدم آمد و خیلی رفت منبر و آیه قرآن خوند و بعد یک کمی تفسیرش صحبت کرد، بعد یک داستانی گفت، بعد مثلا حدیث خوند، بعد یک شعری خوند، بعد روزه خوند. خیلی قشنگ آمد پایین تشویقش کردم. من هر کسی را که میاد منبر میفرستم منبر او رو تشویق میکنم، خیلی هم تشویق میکنم. بعد هم شریعه ما پول خیلی وقتا نمیدن، خیلی منم پول نمیگیرم، از خانواده شاید پول نمیگیرم، از مستمندان پول نمیگیرم، از دیگه داری تازه عقدم که منم میخونم اینا یک انعام خیلی خوبی میدم خیلی وقتا. بعد منظوری که اینا یک پاکتی دادنم که قلوم به سلوم بدم در، گفتم این مال شمایه ها، این برای شمایه روزی شما ها. اونا هم شوخی میکنن خیلی وقتا، میگن که بابای شما ما رو به منبر مفت عادت داده، بابای شما یعنی پدر ما. اینو گفتم یه ای دیگر رو مال شما. بعدا انکشفه که نصفش مال من بوده. دیگه من زنگ زدم بهش گفتم، گفتم نصف پاکت مال منه، بیا چونو پاکت گنده لقه این بود ها. ولی خب دیگه روزی شما شده دیگه، ما دادیم به شما، ولی بدون که این قد اینا مارکی نمیدنی چی. آقا ایشون من دوباره دیگه گفتم تو نمیخواد بیت پای درس ما، خواهشن نیا دیگه، نه مکاسب صغرا کبرا نمیخواد، برو به تبلیغ. ولی یک کلمه رو بهت میگم، 20 سال دیگه هم که به جایی برسی شورا خواهد گفت تو امتحان ندادی. آقا یا کن 20 سال آقایون هر بار میامد پیش ما میگفت چه حرفی گفت. من امام جمعه موقت شدم، گفتن شما میتونید امام جمعه بشید. باز من رفتم، باز من گفتن تو که پایم تان ندارم. من نمیدونم رئیس فلانجا میخواستم. آقا هی پیش رفت خیلی. منظور خداوند متعال هر کسی رو برای یک کاری قرار داده. اگر کسی خودش رو کشف کنه نجاشی یک رشته کار کرد. آقا الان هم از دوستان خیلی موفق ما، من همیشه برای طلبه داستانش رو مفصل نوشتم هم تو خاطرات خودم، که این دوست ما همچی طلبه‌ای بود موفق و اینطوری روستای 8000 نفری از اینا فرار کرد و به هر جا مرفت فرار میکرد، مردم دنبالش مرفتن. خیلی آدم مردم داره بلندتر. من ازش یاد گرفتم، من ازش یک مطلب یاد گرفتم. واقعا نگاه کنید آدم تخصصی حرفش بهتره دیگه، حرفش بهتره. نجاشی فقط در رجال متخصص بود. وقت داریم دنبالش هم بگم یا بذاریمش برای فردا ذهن نشه؟ آره. پس اجازه بدید نگاه کنید آقا کجا بودیم بحث ما. بحث اینجا بود که قول بعدی، یعنی قول جدیدی که در تعارض جرح و تعدیل پیدا شده، تقدیم قول نجاشی. میخوام بگم چرا قول نجاشی را فقها مقدم داشتن. این را علمی باز فردا ان شاء الله دنبالش ادامه میدیم. صلی الله علیه و آله.